أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. به امید الهی بحث منطق مطلوب رو از این جلسه شروع میکنیم. قصدمون اینه بر اساس مباحثی که تو سطح و عمق منطق موجود گفته شد، بتونیم راهی برای جمع تمام کمالات تراث و بلکه ارتقا و پیشرفت پیشبرد منطق اسلامی تو این جلسات ترسیم بشه، و نقطه شروعش هم باید از تعریف منطق باشه. در واقع تعریف هر علمی سیمای آرمانی اون علم رو باید مشخص بکنه. نباید تعریف علم توجیهگر وضع موجود اون علم باشه، باید تصویر سیمای آرمانی اون علم که این علم برای چی درست شد و به کجا میخواد بره، تعریف علم باید اینا رو نشون بده تا ما بتونیم قضاوت کنیم که حالا وضع موجود تاریخی این علم، مثلا فرض کنید علم منطق، این که بوعلی رحمت الله علیه و بزرگان منطق ما این مباحث رو تو منطق آوردن، کجاش لازم بود، کجاش لازم نبود، کجاش بهتر پرداخته بشه، بیشتر بس پیدا بکنه، کجاهاش کافیه، کجاهاش کمتر بشه، بخوایم قضاوتی داشته باشیم، اون تیغ جراحی و اون ملاک فنی همین تعریف علمه که دقیقا ما تو این علم دنبال چی میخواییم بگردیم، به کجا میخواییم برسیم. به خاطر همین تعریف دقیق و فنی علم منطق خیلی مهم میشه. تو جلساتی که تو تدریس سطح و عمق منطق موجود داشتیم، مباحث مختلفی گذشته، تو تراث بررسی کردیم چه تعاریفی وجود داشته، چه رویکردهایی عرض کردیم با رویکرد تعریف بر اساس غایت و منفعت و اون فضای روس سمانیهی، یا تعریف بر اساس موضوع که تو فضای اجزای علومه، همه اینا رو صحبت کردیم. حالا میخواییم بر اساس اون بگیم که یک تعریفی خصوصا بوعلی توی نجات داره و تو چند کتاب دیگهش که تو نجات شاید از همه مفصلتر و در واقع باز شده تر باشه، ما اینو پایه تعریف منطق مطلوب قرار میدیم. در واقع منطق مطلوب چیه؟ اون چیزیه که از اساس منطق برای تحقق اون و رسیدن به اون و احساس نیاز به اون تدوین شد. حالا باید حواسمون باشه که این وضع موجود منطق، این ابوابش، این کتابها چقدر ما رو به اون هدف میتونه نزدیک کنه، که ما میخواییم بگیم که بر اساس همین کمالاتی که تو تراث وجود داره، بر پایه های همین منطق موجود، ما میتونیم منطق رو یه مقدار در راستای مطلوب شدن پیش ببریم انشالله. تعریف معروفی که از منطق وجود داره همون آلتون قانونیه تأسما مراتها، از ذهنن الخطأ فی الفکر مثلا مرحوم مظفر آوردن، آید کتاب های مختلف همین تعریف آوردن و اساتید مختلف. یه تعریفی بوعلی توی کتاب نجات داره، من اولین تعریف رو خدمتون بخونم و بعد آروم آروم صحبت کنیم که این یه تغییرات بزرگی توی کتاب نجات بوعلی دانشگاه تهران چاپ کرده و خب کل مباحث حکمت و فلسفه و طبیعت و اینا رو داره که شروعش هم همون منطقه. صفحه 8 نجات، همون اول منطقه، فصل شروع میکنه تصور و تصدیق و میگه میرسه فصلون فی منفعت المنطق. ما توضیحاتی تو عمق منطق موجود دادیم همون ابتدای تدریس منطق که بوده، که فکر نکنید این فصل فی منفعت المنطق مثلا بگید آقا تعریف منطق یه چیز دیگه است، این منفعت منطق. نه، اونجا توضیح دادیم، روس سمانیه رو برای همین توضیح دادیم که روس سمانیه چی بوده، بعد تعریف به مثلا روس سمانیه که تعریف به غرض و منفعت و غایت و اینجور چیزا باشه، یه تعریف به موضوع داریم مربوط به اجزای علوم، اینا همه توضیح دادیم که بدونید آقا این بوعلی اینجا رسما داره منطق رو تعریف میکنه. اصلا عبارتش رو نگاه کنید، المنطق هو صناعت نظریه، صناعت والا تعریف خودشون داره، یعنی یه علم نظریه که علتی تعرف، یعنی منطق میشناسونه به ما که انهو من ای صور و المواد یکون بله یکون الحد صحیح الذی یسمی بالحقیقت حدا، یعنی منطق اون علمیه که میشناسونه که از چه صورتها و چه موادی، هم منطق سوری منطق مادی، از چه صورتها و چه موادی حد صحیحی که چی نامیده میشه، حد صحیحی که در حقیقت حد به معنای حقیقی اونه، حد صحیحی الذی یسمی بالحقیقت حدا یعنی همون حد تام. به ما یاد میده که حد صحیح چیه، والقیاس الصحیح، قیاس صحیحی که الذی یسمی بالحقیقت برهانا، قیاس صحیحی که چه اسمی روش توی منطق میخواییم بذاریم در آینده، برهان. پس این یک تازه. و دو، و تعرف انهو ان ایس صور و المواد یکون الحد الاغنائی الذی یسمی رسما، به ما میخواد بشناسونه که از چه صورت و موادی حد، اون قبلی حد صحیح بود، این حد اغنائیه، حد اغنائی که یسمی رسما، که تو تعبیرات رایج منطق به اونا رسم میگیم در مقابل حد، حد رسم. و ان این تناهیه، و ان تناهیه تصورش، و ان ایه صوره و المواد یکون القیاس الاغنائی. ببینید بو علی داره چی کار میکنه، همین ادامه داره من میخونم. بو علی داره منطق رو تعریف میکنه به محوریت صناعات خمس، اون چیزی که بعدها به اسم صناعات خمس میخونید که اجمالا باش آشنایید، که برهان باشه و جدل باشه و خطابه باشه و مثلا شعر باشه و مقالطه باشه. بو علی داره میگه که آقا علم منطق میدونی چیه، من میخوام بازش کنم. علم منطق میخواد به ما تو دونه دونه این صناعات، یعنی تو برهان، تو جدل، تو خطابه، تو شعر، تو مقالطه، تو دونه دونه اینا هم بگه تصور متناسب با این مقام چیه، مثلا تصور با این صناعت، مثلا تصور مناسب صنعت برهان، و تصدیقات متناسب صنایع، مثلا تصدیق متناسب صنعت برهان، تصور و تصدیق متناسب جدل، تصور و تصدیق متناسب خطاب، تصور و تصدیق متناسب شعر، تصور و تصدیق متناسب مقالطه. تو هر کدوم از این تصور و تصدیق هم میخواد صورتشو به ما یاد بده، هم مادهشو، یکم گسترده شد. اگه بتونید نمودارشو بکشید، در واقع بوعلی اینجا داره یه تصویر خیلی گسترده‌ای از منطق به ما میده که متاسفانه هر چی اومده جلوتر به دلایل تاریخی هی محدود و محدودتر شده، که حالا میخوایم همینو توضیح بدیم این جلسه، که آقا تو نگاه بزرگی مثل فارابی، مثل بوعلی، حالا فارابی هم شبیه این عبارات داره، عبارات بوعلی واضح‌تره، خصوصا فارابی و بوعلی، یا مثلا خود بهمنیار اول از تحصیل که همین عبارات ها رو اول از تحصیل میاره، خصوصا این چند نفر، حالا تاکید ما مثلا رو بوعلیه، رو عبارات بوعلیه، میگن آقا منطق، ما منطق فضاهای مختلف داریم، منطق متناسب صنعت برهان و غرض برهان داریم. غرض برهان مگه چیه؟ غرض برهان کشف واقع، ما منطق کشف واقع داریم، چه تو ناحیه صورت، چه تو ناحیه تصور، چه تو ناحیه تصدیق، یعنی تصور کاشف واقع، تصدیق کاشف واقع، تصور و تصدیق متناسب جدل داریم. جدل مگه غرضش چی بود؟ مثلا به طور معمول میگن اسکات خصم، افهام خصم. تصور و تصدیق متناسب جدل داریم یعنی چی؟ یعنی تصوری که متناسب اسکات خصم باشه، تصدیقی که متناسب این باشه، که بوعلی واژه اقناع رو براش به کار میبره، اقناع شدید. تصور و تصدیق متناسب خطابه، تصور و تصدیق متناسب مثلا شعر، تصور و تصدیق متناسب مقالطه. تو هر کدوم از این تصور و تصدیقا صورت و ماده، یعنی تصور متناسب برهان صورت و مادهش چیست، تصدیق متناسب برهان صورت و مادهش چیست، دوباره تصور متناسب جدل صورت و مادهش چیست، تصدیق متناسب جدل صورت و مادهش چیست. یه تصویر جامع و عامی از منطقه که الان یکم براتون سخته، ولی ما هرچی این جلسات رو بریم جلوتر میبینید که اتفاقا چقدر ما رو در واقع پیش میبره. حالا من باز توضیح دادم، یه بار دیگه متن رو بخونیم تا انتها. ایشون میگه المنطق هو صناعت النظریه التي تعرف، میگه منطق صناعتیه که میشماره، پنج تا میشماره، التي تعرف یک، انه من ای صور و المواد، صور و المواد یکونو حد صحیح که الذی یسمی بالحقیقت، حتی قیاس صحیح الذی یسمی بالحقیقت برهانا، این یکش بود. دو، تعرف انه به ان ایه صور و المواد یکون حد الاقنایی، حالا حد اقنایی رو دو حالت میکنه، ببخشید حد اقنایی الذی یسمی رسما و ان ایه صور و المواد یکون قیاس الاقنایی که اینو دو حالت میکنه، الذی یسمی ما قوی منه، یعنی اونی که اقناع قوی تری میاره، و اوقع تصدیقا شبیها بالیقین جدلی، یا و ما ضعفه من، یعنی اونی که مرتبه پایین تره و واقعا زندن غالبیان خطابی ها، یعنی داره جدل و در واقع خطابه رو تحت عنوان عام اقناع قوی اقناع ضعیف توضیح میده. حالا میشه اینا رو دقیق تر کرده، در واقع خیلی اصراری به جزئیات کلام ندارم، اصرار به اون گستره مفصلی که داره برای منطق میشماره، که حالا ما میخواییم یه توضیح مهمی بدیم. بعد میگه و یعرف انه ان ایه صورت و الماده یکون الحد الفاسد، که همون منظور تصور متناسب با مغالطه است، و ان ایه صورت و الماده یکون القیاس الفاسد، یعنی تصدیقات متناسب با مغالطه، الذی یسمی مغالطیان و سوفسطائی، و هو الذی، حالا توضیح میده، و انه ان ایه صورت و ماده یکون، و چی مونده؟ شعر مونده دیگه، القیاس الذی لا یوقع تصدیقا. اینجا فقط تصدیق رو برای شعر میگه که تصورم میشه اضافه کرد، که خلاصه میگه قیاس شعری بهش میگن. ببینید ما تصویری که معمولا تو همین کتاب مرحوم مظفر، تو کتاب جناب استاد منتظری مقدم، تو کتابای معمول درسی امروزه میبینیم چه تصویریه، میگیم که آقا منطق، ما یه منطق تصورات داریم، یه منطق تصدیقات داریم، هر کدومم سوری داره مادی داره، چهار حالت میشه: منطق سوری تصورات، منطق سوری تصدیقات، منطق تصورات سوری تصورات مادی، منطق تصدیقات سوری تصدیقات مادی. بعد میگیم منطق تصورات مادی همان بحث مقولات عشر است که مثلا بعد از یه مدت به تدریج رفته توی چی؟ توی فلسفه. سه باب مونده: تصورات سوری، تصدیقات سوری، تصدیقات مادی، که صناعات خمس تصدیقات مادی است. حالا این توضیحات مرسومی که تو کلاس ها حتما تو کتاب ها دیدید و شنیدید. ما میخواییم بگیم که نه، این یه در واقع تصویر خیلی محدودی از منطقه و مشکلاتی ایجاد میکنه، که حالا به تدریج هرچی بریم جورتر دونه دونه میخواییم اینا رو بشماریم. مثلا نگاه کنید، طبق این بیانی که بوعلی توی نجات داره، منطقه به معنای خیلی بخوایم مطلوب حساب کنیم، گسترده حساب کنیم، ایشون داره میگه که فکر نکن که مثلا صناعات خمس فقط برای تصدیقاته. یعنی ما اون صناعات خمس چی بود؟ میومدیم میگفتیم باب تصدیقات اقراض مختلفی میتونه یه تصدیقی، همون چیز مرسومی که خوندیم، میگفتیم یه تصدیقی به لحاظ مادهش 5 تا میشه. یعنی چی؟ میگفتیم اگه بخواد غرضش کشف واقع باشه میشه برهان، غرضش بخواد اسکات خاص باشه میشه جدل، غرضش بخواد چی باشه میشه خطابه. همین حرفا رو تو تصورات هم میتونیم بزنیم، یعنی یه چیزی شبیه صناعات خمس تو تصورات، همینجوری که بوعلی گفت، هی گفت من ایه حد صحیح حد اقنایی. چی کار داره میکنه بوعلی؟ بوعلی داره به ما میگه که از اول دقت بکنید، از اول اصلا از الحاجه للمنطق شروع کردیم منطقو. منطقو برای چی شروع کردیم؟ گفتیم آقا انسان هویت فکری داره، تعقل داره، اندیشه داره، بر اساس این فکر و نطق و اندیشه علوم در واقع به علومی میرسه، به دانشهایی میرسه، و این اندیشه و تفکر و رسیدن به دانشها همش که بدیهی نیست، یه مقدارش بدیهیه، خیلی قسمت زیادش استدلالی و مثلا در واقع روند فکر توش جریان داره، یعنی حرکت از معلوماتی که میدونیم آروم آروم به مجهولات میرسیم و اونا رو معلوم میکنیم. بعد گفت تو این فرایند خطا ممکنه رخ بده، باید یه علمی باشه که خطا سنج باشه. بعد رسید به این که آقا منطق آلتون قانونیه، مثلا تقسیم و مراتها از ذهن عن الخطا فی الفکر، مثلا همچینجوری مادر منطق رو تعریف کرد. همینجا یه لحظه بیستید، ما خیلی منطق از اول عام معنی کردیم، درستم بود، ولی رفتیم جلو، عملا محدود شدیم فقط به حیطه هایی که بشر میخواهد کشف واقع بکند با برهان و استدلال. ناخودآگاه همچین روندی طی کردیم. مثلا مرحوم مظفر رحمت الله علی وقتی کتابشون رو شروع کردن نوشتن الحاج الی المنطق، بعد گفتن انسان مفتورن علی الفکره و اینا، اومدن جلو مفتورن علی النطق و فقط اومدن جلو ترسن به تعریف منطق آلتون قانونیه تأس و مراتوها از ذهنن الخطه فلفکر، بعد اومدن توضیح بدن گفتن به بیان اوزه علم المنطقه یعلم کل قواعد العامت لتفکیر صحیح، واژه صحیح به کار بردن، حتی ینتقل از ذهن و کل افکار صحیحه، بازم صحیح بکنم، فی جمیع العلوم. بعد همین مرحوم مظفر رفتن جلوتر یه چند صفحه جلوتر تصور و تصدیق رو گفتن، بعد بدیهی و نظری رو گفتن. تو بدیهی و نظری گفتن که مثالایی که زدن همش مثالای کشف واقع بود، یعنی صحیح و ذهن مبارک، حالا هرچی بریم جلوتر شواهدش رو بیشتر براتون میارم، ذهن مبارک ایشون صحیح و به چه معنا در واقع اینجا استفاده کرده؟ به معنا اینکه فکر صحیح، قوانینی که تفکر صحیح رو به ما میاموزه، یعنی قوانینی که تفکر کشف واقع صادق و کاذب. اما مگه ما مثلا تو جدل دنبال صادق و کاذبیم؟ نه، اونجا دنبال مشهور و شنیعیم. تو خطاب مگه دنبال صادق و کاذبیم؟ یعنی بشر حیطه های دیگه ای داره، اونا هم بر اساس نطق و فکر و، یعنی مثلا فرض کن جدل و خطاب و اینا رو که حیوانات ندارن، انسان علاوه بر حیطه هایی که غرضش کشف واقعه، حیطه هایی هم داره که غرضش مثلا اغراض جدلیه، اغراض خطابیه. اونا رو هم باید از اول تو منطق، تو تعریف منطق ببینیم. تو مثلا فرض کنید هرچی میایم جلوتر، مثلا میخوایم بدیهی و نظری رو تعریف کنیم، باید عام تعریف کنیم، هم بدیهی و نظریه باب برهان رو تعریف کنیم، هم بدیهی و نظریه باب جدل رو تعریف کنیم، هم بدیهی و نظریه باب خطابه رو تعریف کنیم. میریم جلوتر میخوایم مثلا باب تصورات رو صحبت کنیم، فقط تعریف ها و تصوراتی رو صحبت نکنیم که فقط به درد در واقع کشف ماهیت بخوره، مثلا بگیم باید جامع و مانع باشه، نه، باید تعریف هایی هم صحبت کنیم که به درد فضای جدلی، به درد فضای خطابی اینا بخوره، که حالا دونه دونه میخوایم شده در ادامه اینا رو صحبت کنیم، از خود تراث بیاریم که اینا رو کار کردن. متاسفانه ما امروز فقط به یه بخشی از منطق چسبیدیم. کجا؟ اون بخشی از منطق که بخواد به درد فلسفه بخوره. این بده؟ نه، خیلی هم خوبه، ولی منطق رو محدود کردیم. فقط منطق رو به جای خادم العلوم بودن، یعنی خدمت به تمام حیطه های فکری به معنای اینکه خطا سنج عام روشی در تمام حیطه های فکر بشر باشه، همه اون جاهایی که بشر به روند فکر طی میکنه باشه، فقط محدود به روندهای فکر در علوم برهانی استدلالی که مثلا فلسفه باشه، حالا یا ریاضی باشه، هر چی باشه. اما بشر حیطه های دیگه فکری هم داره که مثلا تراث ما خواستن با مثل جدل و خطاب و اینا اونا رو برسونن، و منطق باید جامع همه اینا باشه. به خاطر همین اگه بخوایم بگیم چقدر باید کامل باشه از زاویه همین تبویبی که تراث ما میکنن، تبویبی که کتابای درسی میکنن، چجوری تبویب میکنن، من میخوام اون نقطه حساس رو دوباره بهتون نشون بدم. منطق رو وقتی تبویب میکنن میگن منطق یا منطق تصورات یا تصدیقات. تصورات مثلا صوری مادی، تصدیقات هم صوری مادی. بعد میگن منطق تصورات مادی مقولات، که این خودش خیلی دقیق نیست و رفته تو فلسفه، این خودش دقیق نیست. بعد میگن منطق تصدیقات مادی یعنی صناعت خمس، اینم دقیق نیست. نگاه کنید، اشکال نداره ما بگیم منطق تصورات داریم، تصدیقات داریم، یعنی از این به جای اینکه از زاویه‌ای که بوعلی تو نجات از زاویه در واقع صناعت محور رفته، ما از زاویه همین تصور و تصدیق بریم، ببینیم باید چی کار کنیم که همین بیان بوعلی در بیاد. ما میگیم که منطق تصورات تصدیقات. خب بعد میگیم منطق تصدیقات صوری مادی، حالا تو تصدیقات تطبیق بدم که راحت تره، منطق تصدیقات صوری مادی. بعد میگیم منطق تصدیقات یعنی صناعت خمس، اینجا جای اشتباهیه. چرا؟ ببخشید، منطق تصدیقات مادی صناعت خمس، اینجا جای اشتباهیه. چرا؟ چون دقت بکنید، ما تو هم تصورات هم تصدیقات ببخشید، هم تصدیقات صوری هم تصدیقات مادی، شما از تخت استفاده نمی‌کنیم یکم تو بیان میپره، هم تصدیقات صوری هم تصدیقات مادی جفتش متناسب با برهان، متناسب با جدل، متناسب با خطاب حرفایی داره. یعنی چی؟ تو مادش که واضحه، تو صورتش چی؟ مثلا ما معمولا تو منطقه تصدیقات صوری که وارد میشیم دنبال قیاس ها و ضروب منتجیم دیگه. بعد ضروب منتج هم چی میگیم؟ میگیم آقا اون ضروبی که در واقع نتیجه درست بده. بعد درست رو چی تعریف میکنیم؟ میگیم درست یعنی مطابق واقع. همه اینا خوبه ها، فقط همه اینا ناظر به دغدغه باب برهانه که کشف واقع. یعنی چی؟ ممکنه یه سری ضروب، همون ضروبی که یه وقتایی میگفتیم آقا این تو باب جدل و خطابه اجمالا ازش صحبت میکنیم، بعضی ضروب هست ضروب منتج نیست. ضروب منتج یعنی ضروبی که منتج باشد به درد باب برهان بخورد. بعضی ضروب منتج نیست ولی شبیه به ضروب منتجه. بعضی از اینا به درد خطابه میخوره. یا مثلا استقرا، میرسیم به استقرا تو منطق تصدیقات صوری، میرسیم به استقرا یا میرسیم به تمثیل. میگیم استقرا و تمثیل، دیدید یه صفحه دو صفحه سه صفحه خیلی بحث نمیکنیم، میگیم مثلا خیلی اینا به درد کشف واقع نمیخوره. مثلا مرحوم مظفر یه چند صفحه استقرار رو بیشتر بحث کرده، اینا به درد مثلا کشف حقیقت نمیخوره، به درد در واقع باب مثلا برهان نمیخوره، خیلی ازش صحبت نمیکنیم. اما استقرار و تمثیل به درد جدل، به درد خطابه، به درد شعر، به درد مغالطه خیلی میتونه بخوره. در واقع ما اگه با این روی کرد که در تمام تصورات و تصدیقات، چه صوری چه مادی، باید تمام مواطن فکر بشر از برهان و جدل و خطاب و شعر و همه اینا رو لحاظ بکنیم، تو تمام تصورات و تصدیقات صوری و مادی باید تمام این حیطه های فکر بشری رو لحاظ بکنیم. ببینیم تو منطق تصورات، تو منطق تصدیقات، اگر با رویکرد باب برهان بیایم، یعنی رویکرد غرض کشف واقع، چه تصورات و تصدیقاتی به درد ما میخوره؟ اگه با رویکرد باب مثلا جدل بیایم، اسقاط خاص، رویکرد باب خطاب بیایم، این همین چیزیه که بوعلی میخواد اینجا به ما یاد بده و این گستره علم منطقه. نتیجه عملیش چیه؟ نتیجه عملیش اینه که مثلا وقتی وارد باب، به ترتیب مثلا تو اینا بگم، وقتی وارد باب تصورات میشیم که حالا فقط تصورات سوری و امروز میپردازیم، معمولا میگیم که آقا تعریف یا حده یا رسمه، هر کدومم مثلا تام ناقصه و مثلا کمترم به رسم و اینا میپردازیم و فقط هم میبریم روی جنس و فصل، مثلا میگیم جنس غریب، فصل غریب و اینا، مثلا بحث رو تموم میکنیم. اما این رویکرد غالبا به درد باب برهان فقط میخوره. یعنی ما وقتی دغدغمون کشف واقعه، ولی اگه دغدغمون مثلا خطابه باشه، ما فرض کنید توی فضای خطابی میخواین یه چیزی رو تعریف کنید برای یه گروهی، خب اینجا از خیلی مدلای تعریف دیگه میتونید، اون چیزی که مرحوم مظفر مثلا توی کتابشون سعی کردن، در آینده هم میبینید سعی کردن به اسم مثلا تعریف به تمثیل و اینا یه مقدار بیارن ذیل رسم ناقص جاش بدن. یا مثلا میرسیم به هر جایی از منطق، باید یه سوال از خودمون بپرسیم، آقا ما فقط میخواییم خادم الفلسفه باشیم، یعنی خادم العلوم البرهانی باشیم، خادم علومی که میخواد کشف واقع کنه باشیم، یا نه خادم تمام حیطه های فکری بشر؟ این سوال اساسیه که از همین اول باید خودمونو درگیرش کنیم. قبول دارم توی یه جلسه خیلی در واقع پیچیده به نظر میاد، ولی هرچی بریم جلوتر دونه دونه باز کنیم، هی مثالاشو ببینید، ابعادشو ببینید، خصوصا عبارات تراث رو ببینید، خیالتون راحت تر میشه. مشکل اینه که معمولا چیزی که به ما درس میدن یه بخش از منطقه، که اونم منطقی که معمولا فقط قراره به درد مثلا فلسفه بخوره، یه بخش دیگه از منطق که تو تراث ما هم ظرفیتش هست هم بعضی مطالبش هست و درس میدن. مثلا اون قسمتایی از منطق که قراره به درد حیطه عقلایی بخوره، مگه حیطه عقلایی هم یه حیطه از حیطه های در واقع هویت انسانی انسان نیست؟ ببینید باز تکرار میکنم، ما اصلا چی شد رفتیم سراغ منطق؟ گفتیم آقا انسان با حیوان فرق داره. چه فرقی داره؟ انسان یه چیزی داره به اسم نطق، فکر، نطق حالا چه ظاهری چه باطنی، فکر، و این فکر تو روندش همش بدیهی نیست، یه سری مجهولات هست با استدلال یا با تعاریف باید بهش برسیم. پس ما یه علمی نیاز داریم، روش کلی استدلال و روش کلی حرکت از معلوم به مجهول به ما یاد بده، درسته؟ اما قرار نیست فقط روند حرکت از مجهول به معلوم تو حیطه فقط عقل برهانی 100% باشه، که توییت‌های عقلایی هم همینطوره. انسان توییت‌های عقلایی، اینم ویژگی خاص انسانه، اونجام تفکر متناسبشو داره، اونجام استدلال و تعریف‌های متناسبشو داره، همون چیزی که مثلا ما معمولا تو علم فقه و اصول و اینا داریم روش کار میکنیم. خب منطق باید خادم فقه و اصول و اینا هم باشه. منطق فقط قرار نیست خادم فلسفه و مثلا کلام باشه، که بله اون یه حیطه بشریه، حیطه فکر بشریه، اینم یه حیطه. حیطه‌های دیگه هم داریم، مثلا علوم استقرایی، حالا نمیگم علوم تجربی چون تجربه اصطلاح دقیق باب برهانی داره، یه اصطلاح عام داره که امروزه به مترادف با استقرا و مثلا آزمایشات محدود به کار میره. علوم استقرایی، علوم به قول امروزی ها علوم تجربی، ولی مثلا بگیم علوم مثلا آزمایشگاهی، این علوم چی؟ منطق بر اینا آدم احساس کنه نه خیلی قرار نیست، نه اتفاقا منطق ما اینم یه هیت از استدلالای بشریه، اینم یه هیت از علوم بشریه، با یه شیوه های بشر مجهولاتشو تو این هیت معلوم میکنه. اینجا هم باید روش های عام تفکر، یعنی حرکت کلان. ما تا میگیم تفکر، تا میگیم در واقع میگیم منطق، تا میگیم مثلا استدلال، همه یاد فلسفه و کلام میافتن، منطق هم فقط قراره به در فلسفه و کلام بخوره. چرا اینجوریه؟ کی گفته؟ کی گفته که دارم میگم تراس به طور واضح دارم میگم ما باید تو تمام این حیطه ها، یعنی چه حیطه های عقلی محض، چه حیطه های عقلایی، چه حیطه های مثلا آزمایشگاهی استقرایی، حتی چه حیطه های مثلا هنری، هر چیزی که ملاکش چیه، هر چیزی که وابسته به شعور انسانی، نفس انسانی، اون جای ویژه کارهای انسانی که قراره یه نادانسته هایی رو به دانسته تبدیل کنه. تا میگی معلوم مجهول، ذهن میره سراغ استدلالای 100%. نه، منطق قراره هم خادم الفلسفه باشه، هم خادم الاصول باشه، هم خادم العلوم تجربی باشه. مثلا بعضی هم میان احساس میکنن آقا یه چیز جدیدی کشف کردم به اسم منطق فازی، مثلا منطق سنتی مثلا 0 و 1 اون مراتبو داره. نه، کی گفته؟ منطق اتفاقا خیلی به چیز توجه داره، خیلی توجه داره، نه اینکه حالا خیلی مفصلم آورده. این لابلای تراس گم شده. از جلسه 1 داریم شروع میکنیم، میگیم آقا تعریف منطق اصلا تو خود تراس ما یه تعریف عامیه، یه تعریف شاملیه برای تمام این حیطه‌ها. من یه بار دیگه اصلا میخوام از اول شروع کنم، از خود متون بوعلی براتون بخونم که چجوری ما رسیدیم به این که منطق چیه، به چه درد میخوره، اون آلتون قانونیه تقسیم و مراعاتوها رو بهتر بفهمیم. میدونید مشکل اون تعریف هیچ مشکلی نداره، مشکل فهم ماه که ببین میگیم آلتون قانونیتون، آلت یعنی مثلا روش، ابزار، قانونیه یعنی کلیه، کاری با جزئیات علوم نداریم، روش های کلان تفکر. آلتون قانون همون حسایی که بلدید، یاد هم تکرار کنم، آلتون قانونیتون تأثم و مراعاته ها از ذهنه چی؟ ان الخطا فی الفکر، خطا. به نظرم مهمترین کلمه‌ای که باید تو این تعریف بر اساس متون عمیق تراس توضیح داده بشه، خطا فقط خطای در علوم برهانی نیست، فقط خطا به معنای این که ما کشف واقع رو اشتباه کنیم نیست، خطا فکر به تناسب حیطه های مختلف فکر معنا میشه. خطا و کل موتنن به حسبه، یعنی انسان در حیطه های مختلف شعوری خودش، مثلا یه حیطه، حیطه یکی که میخواد کشف واقع کنه، این درسته. خطای اونجا یعنی چی؟ درسته اونجا یعنی چی؟ صحیح اونجا یعنی مطابق واقع، خطای اونجا یعنی غیر مطابق با واقع. اما توی حیطه‌های دیگه که مثلا میخواد کار عقلایی بکنه، خطا و صحیح اونجا معنی مطابقت با واقع نیست، چون خیلی وقت اونجا اصلا واقع ورایی وجود نداره. همون بحثی که مثلا تو اعتباریات و منطق اعتباریات و اینا میشه مطرح کرد. اونجا خطا در اعتباریات، خطا در امور عقلایی به تناسب خودشه. مثلا خطای اونجا یعنی غرض عقلا محقق نشود، و صحیح اونجا یعنی اون غرض عقلا محقق بشود. حالا این روند در واقع کار عقلایی خودش یه مسیری رو طی میکنه که خطا و صحتش به تناسب خودش معنی باید بشه، منطقش هم به تناسب خودش. و آلتون قانونی تعصب و مراتا عن الخطا فلفل به تناسب خودش، یا هیته مثلا فرض بکنید هیته های مختلفی که میشه اسم آورد. تراث رو نگاه بکنید، مثلا بوعلی تو شفا دیگه اصلی ترین کتاب تراث ما، ببینید چه جوری شروع میکنه، همون صفحه 16 انتهای صفحه 16 فصل فی منفعت منطق، این شفاه اینجوری شروع میکنه، یعنی میخواد شروع کنه مثلا منطق چرا باید بریم سراغش. میگه لما کان استکمال الانسان، انسان یه موجود در واقع کامل نیست، مستکمله، یعنی نه مثل فرشته ها دیگه سقف داره، نه مثل جماداتیه که نمیتونن حرکت کنن، وسط ایناست، میتونه مستکمل بشه، یعنی طلب کمال حرکت کنه. لما کان الانسان، لما کان استکمال الانسان، البته من جهت ما هو انسان ذو عقل، یعنی ما کاری با جنبه‌های حیوانی و نباتی انسان نداریم، الان تمرکز رو جنبه انسان. چی میشه انسان از غیر انسان تو چه هیتایی متفاوته؟ فقط تو فلسفه؟ نه، تو خیلی هیتایی که انسان متفاوته. میگه وقتی استکمال انسان از من جهت ما هو انسان ذو عقل، میگه البته خود بوعلی میگه الان ما سید تز و زارکه من موضعی میگه اونجا صحبت میکنیم، میگه لما کان استکمال هو فی ان یعلم، یعنی انسان بداند الحق لعجل نفسهی و الخیر لعجل العمل، یعنی انسان تو دو حیطه نظری و عملی میتونه در واقع کامل بشه. واژه حق رو برای حیطه نظری به کار میبره، واژه خیر رو برای حیطه عملی، یعنی انسان یه سری چیزهای دانستنی رو بداند، مثلا بداند خدایی هست، واحد از خداوند مثلا خالق است، این همین دانستنی رو انسان رو رشد میده، و یه سری چیزا عمل باید بکنه، مثلا اخلاق داشته باشه، تو عملش انصاف داشته باشه، خلاصه جامع حق و خیر که باشه، اینجوری انسان رشد میکنه. میگه وکانت الفطره الاولا والبدیهیت من الانسان وحدهما قلیل المعونه علی ذلک، میگه و تو این مسیرم که انسان میخواد یه سری چیزایی که باید بدونه رو بدونه و یه سری چیزایی که باید عمل کنه رو عمل کنه، تو این مسیر اکتفاء به فطرت اولیه و بداهتا قلیله المعونه است، یعنی اینا کافی نیست، حتما باید بر اساس اینا استدلال هایی بکنه، بر اساس اینا استنباط هایی بکنه، مطالب هی بالاتر رو تو حیطه نظر، مطالب بالاتر تو حیطه عمل. میگه چون اینجوریه و کانت جل ما یحصل له من ذلک انما یحصل بالاکتساب، یه اتفاقا بیشتر اینا، جل اینا، بیشتر اینا با اکتسابه، اینجوری نیست که بگیم ما معمولا میدونیم چیا درسته، معمولا هم میدونیم چیا خیره، همونا هم کافیه، نه اتفاقا انسان یه سری چیزی کمی میدونه که آروم آروم بعد اونا بشینه بره بالا. میگه غالب اینا هم با اکتسابه، و کان هذا الاکتساب، اکتساب مجهول از معلومات و اینا، وجب ان یکون الانسان یبتدا اولا فیولم، میگه باید اولا از چی شروع کنه که انهو کیفه یکون له اکتساب المجهول من المعلوم، انسان باید اصلا کیفیت اکتساب مجهول از معلومات میخوام بگم چه جوری شروع میکنیم، اصلا منطقه این شروع میکنیم که آقا انسان در تمام حیطه هاش، چه حیطه های نظری که به سمت کمال میره، چه حیطه های عملی که براش کمال میاره، تو اینا اکتفا به بدیهیات کافی نیست، باید به یه سری با استدلال ها و با حرکت های فکری، فکرم از همینجا تعریف میشه که حرکت از معلومات و مجهولات و اینا که خوندید، حالا نیاز به منطق داریم، پس منطق چیه؟ مثلا آلتون قانونیه تعصب و مراتا عن الخطا فی الفکر، خب پس معلوم میشه که خطای در فکر، خطای در تمام حیطا معلومه، نه فقط خطای در علوم 100% یقین آور، نه هیته های، حالا میخوان این هیته های مختلف انسانی رو قدمای مثل بوعلی برسونن، از ادبیات صنعت خمس استفاده میکنن. صنعت خمس مثلا اینا به یه دلایلی معتقد بودن با برهان و جدل و خطابه و شعر و مغالطه، این پنجتا هیته های مختلف شعوری انسان و هویتی انسان رو تشکیل میده. حالا چرا به این معتقد بودن؟ این اشتباه راستش، یه تحقیقات مفصلی وجود داره که این خیلی دقیق نیست، کامل نیست که ما مصداقا بگیم همه حیطه های در واقع هویت انسانی و اون انسان من حیث و انسان این پنجتاست فقط. حالا به هر دلیلی بوعلی و فارابی و اینا معتقد به این بودن که این پنجتاست، حالا مهم نیست که ما در این مصداق دعوا کنیم، حالا یا این پنجتا هست یا نیست، ملاک اینه که همه حیطه هایی که انسان به ماهو و انسان تو اونا نیاز داره یه سری چیزا رو که نمیدونه کسب کنه بر اساس اون چیزایی که میدونه، تو تمام اینا نیاز به منطق داریم. یعنی حتی تو علوم حضوری که مباحث مثلا عرفان و اینا باشه و علم حضوری و شهود و اینا باشه، حتی اونجا نیاز به منطق داریم، منطق متناسبش. که حالا تو جلسات بعد من از خود عرفا و از کتابای درسی رسمی عرفا میارم که خودشون میگن آقا ما تو این چیزا نیاز به منطق داریم، اینجا هم خطا سنج میخوایم. اتفاقا اینجا هم خطا به تناسب خودش معنی داره. یعنی چه در علم حضوری چه در علم حصولی، در تمام ابعاد، علم حصولی چه علم حصولی های قطعی 100% کاشف از واقع که مثل فلسفه و مثلا اینا باشه، چه علوم عقلایی، چه علوم مثلا فرض کنیم مربوط به جنبه‌های زیبایی شناختی، جنبه‌های عملی، جنبه‌های مثلا تجربی آزمایشگاهی، تو تمام اینا که ما حرکت از حرکت علمی داریم، حرکت فکری داریم، هویت انسانی داره کار میکنه، خطا سنج لازم داریم، همه اینا منطقه. و تعجب میکنید چرا؟ چون معمولا با این شیوهی که به ما منطقو یاد میدن که اشتباه حقیقت، حالا ما آروم آروم میریم تو تاریخ نشون میدم از کجا این اشتباهات رخ داده، مثلا تو تاریخ میشه نشون داد از کجا آروم آروم فقط به یه هیته، فقط انگار منطق شد خادم الفلسفه، از خادم العلومی و بلکه خادم تمام هیتهای فکری بشر در اومد. این در واقع خلاصه ای از کاری که ما میخواییم تو این جلسات منطق مطلوب انجام بدیم. جلسه اول گذاشتیم از تعریف منطق مطلوب، تعریفی که تو تراث اومده، جز بهترین تعریف هاست که واضح ترین رو میسید، همون تعریفی که گفتم صفحه 8 نجات اومده. چرا؟ چون تمام ابعاد، حالا اون تمام ابعاد و مشکلش اینه که مصداقا اینا فقط اون 5 تا صناعات میدونن. حالا تو اون تمام ابعاد که اینا اون 5 تا میدونن، میگن آقا تو تمام این 5 تا هیته وجودی انسانی، هیته فکری شعوری انسانی، چه تصوراتش، چه تصدیقاتش، تو هر کدوم هم چه صورتش، چه مادهش، تمام اینا کار منطقه و بوالی کار کرده. حالا ما کاری که باید جلسه بعد انجام بدیم یه مقدار تمرکز کنیم که آقا تمام حیطه های بشری لزوما اون 5 تا صناعت خمسی که اینا میگن نیستش، بلکه شاید همین عنوان عام عقلی و عقلایی و مثلا اینا بذاریم بهتر باشه. به یه صحبتایی میرسیم با هم، میخوایم بگیم آقا خلاصه منطق برای تمام این هیته ها باید حرف داشته باشه، البته حرف عام روشی آلتون قانونی و همه اونا سر جاش. این کار مهم منطقه که ما تو منطق موجود فقط یه بخشی شو داریم انجام میدیم، اونم معمولا فقط اون بخشی که به درد علوم عقلی 100% کاشف واقع میخوره. اینم به تدریج تو تاریخ پیش اومده که تو کتابای درسی هم دیگه واضح همینه. ایشالله جلسات بعد انشالله به لطف خدا این بحثو پی میگیریم. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.